بسم الله الرحمن الرحیم.
اشارتون و تنبیهون ولا یمکنو ان یقال ان تحریکها للسما لدائم شهوانی او غضبی جن بل یجب ان یکون اشبه به حرکاتنا ان عقلنا العملی. اجازه بفرمایید به طور اجمال متن رو ترجمه کنیم، حرفش رو بزنیم، بخونیم، بعد به شرح بپردازیم. خب حالا فرمایششون اینه، حرفشون دیگه گذشته ها که انشاءالله روشن شده، حرفشون معلوم بشه حالا بعد فرمایشی دارید، نظری دارید، ها حرفش دیگر، حرف آیون چیه؟ اجمالا شیخ میخواد بفرماید که این اجرام معلقه در این فضای قضایی، اینها که به حرکت استداری در حرکتن، اینها همه را حیات میگردانه، همه را نفس و جان و روح و اراده میگردانه که حرکت استداریه نه استقامی، و این حرکتشون به شعورشون هست، آن هم شعور عقلانی، نه مثل شعور حیوانی دون انسان که اونها شاعر هستن، حیوان شاعر هست عرض کردیم، اما عاقل نیست. بله اونجا عرض کردیم دیروز نمت سوم اشارات، اونجا یه ضابطه ای داشتید شیخ عنوان کرد که کل عاقلن فهو معقولن، فهو عقلن و معقولون. بعد فرمود عکسشو، یعنی عکس به برهان نه عکس روی قاعده منطقی که موجب کلیه به موجب کلیه عکس بشه. از اون طرف هم کل معقول قائم به ذاتهی فهو عقلون و عاقلون، اونجا هم کل معقول قائم به ذاته که عکس کردیم این قائم به ذاته را مشا میگن، و در اسفار که آمدید، حکمت متعالیه که آمدید، دیگه قائم به ذاته هم برداشته میشه، نداریم معقولی که قائم به ذاته نباشه. اون مشیاست که خیال میکنه معقول دو قسمه، قائم به ذات و غیر قائم به ذات، اون وقت اون معقول قائم به ذات و به عقلان این راه نداره. خب اینها رو اونجا عنوان کردیم، اونجا گفتیم کل عاقلن فهو به عقلان و معقول، و عاقل هم موجود مجرد قائم به ذاته، اما رو حکمت متعالیه واقعش نمیتونیم بگیم که هر موجود مجرد قائم به ذات عقل است و عاقل، برای اینکه نفوس حیوانی رو فرمودید مجردن، مجرد تام عقلی نیستن، مادون تجرد عقلی دارن، تجرد تمام ندارن، مجردن قائمون به ذاته، اما عقل و عاقل و معقول عقل نیست، مدرک کلیات نیست، بله شاعران لذاته، کل مجرد قائم به ذاته به تعمی مجرد، مسلمش اینه که هر سه قسم را شامل بشه، همه را شامل بشه، شاعران لذاته هست. حالا اگر چنان که به تجرد تام عقلانی هم هست، علاوه بر این که شاعر عاقل هم هست که مدرک کلیات هم هست. خب حالا درباره اجرام الوی میخواییم این حرف رو بزنیم که اونها دارای نفوسی هستن عاقله مثل انسان، و این نفوس عاقله مبدع اراده کلیهشونه، و از اون اراده کلیه تخصص پیدا میکنه، اراده میاد به حرکت قضایی، به حرکت میاد که اراده جزئیه در نفوس عاقله مسبوق است به اراده کلیه که از ناحیه نفس عاقله شه. خب حالا که حرکتشون رو تعقل و اراده کلیه هست، از حرکتشون هست حرکت حبی، حرکت کمالی، استکمالی مثل انسان. هرچند به یک معنا تمام موجودات حرکاتشون حرکات حبیه، اما این حرکتیست فوق اون حرکت حبی. اون را یه مقداری در آخر این کتاب در مقامات العارفین مرحوم خواجه و جناب شیخ اظهار می فرمایند و فرمایش را چیزه که یه دو سه سطری تذکر می دن، اما خود شیخ مستقیماً رساله‌ای در این باره نوشته که بله موجودات همه حب عشق در همه سرایان داره و حرکات همه اینطوریه و دیگران هم با ایشون همراه هم، فعلا از حریم بحث ما خارجه. فقط همین به عنوان تذکر که به صرف این که الان میگیم حرکت حبی بعد بفرمایید همه حرکت حبی دارن، همه در حرکتن، همه هستن سرگردان چوپرگار پدیدارنده خود را طلبگار، بله این به جای خود صحیح. اما الان درباره اجرام الوی میخواییم بگیم که اینها مثل انسان نفوس عاقله دارن، مدرک کلیاتن و محبوب دارن. محبوبشون عقوله که مفارقاتن، مثل این که محبوب من و شما هم عقوله، علوم خزائن الهیه، انوار ملکوتیه که اسمشو گذاشتیم علم. اینی که میگیم علم یعنی حقایق، یعنی اسرار نظام هستی، یعنی حکمت، یعنی معارف. العلم و نور و یقصف الله فی قبل من یشا، که از ما سوال کنن شما چه میخوایی در تلاشتون و چه مقامی را، نعمتی را برای خودتون، بهترین نعمت، بهترین مقام میابید، میشناسید، میدانید، در راهش در تکاپو هستید، میفرمایید که ما جز انبساط و استبصار و روشنایی و بینایی، از تاریکی به در آمدن، از جهل به در آمدن، جز این نمیخوایم. انسان احساس سنگینی میکنه از اینکه نمیفهمه، از اینکه در حجابه و میخواد بسیط بشه، نمیخواد که این چنگال ها و این قلاب ها و این تعلق ها و این حجاب ها براش بوده باشه. لذت میبره از انبساط روحیش، از سید در دیار ملکوتش. همین که یه مقدار حجابی از او برکنار شده، اگر یه مثلا ابتدای امر سیر و سلوک باشه، کم ظرف بوده باشه، خیلی سر و صدا هم داره و نباید داشته باشه، چون هرچی آرامتر باشه، حرفش کمتر باشه و سنگینتر باشه، بهتر بهش میدن و زود فریاد و اون راه بندازه، اینا مانعش میشه. به آدم کم ظرف ظرفیت نداره دیگه، خب خیلی هم نمیگیره، نمیدن بهش. عالم افلاک اینطور در حرکتن برای رسیدن به کمالشون، مثل بنده بود جناب عالی. این رو میخواهیم که اونها نفس ناطقه دارن، نفس ناطقه این مدرکه کلیات، و از اون نفس ناطقه بدن رو حرکت میدهن که میاد تخصص پیدا میکنه، که اراده تسرم پیدا میکنه، تجدد پیدا میکنه. و مطلوب و معشوقشون، مطلوب و معشوق من و شماست، عقل است و همه به سوی عالم عقول در راه هست. و چون حرکاتشون گوناگونه، شبیه حرکات گوناگون ما، همهشون به یک سمت نیستن، به یک جهت نیستن، به یک وضع نیستن، همه دارای نفسن، همه مدعی کلی هستن، نفس عاقله دارن، اما یکسان در حرکت نیستن. مثل بنده بود جناب عالی، یکسان در حرکت نیستیم. یکی دنبال یک فنه، یکی دیگه دنبال فن دیگره، یکی دیگه دنبال بله صنعت دیگره، علم دیگره. اینها همین طوری که ما میبینیم، یکی به این کوچه، یکی به اون کوچه، یکی به این کتاب، یکی به اون کتاب. و از این که مبادی مختلف و اغراض گوناگون دارن، میدونیم که پس اینها محبوب و معشوق گوناگون دارن. اونا هم همینطور که از کثرت حرکات و جهاتشون اینها میخواهیم بعد از این تنبیه اشاره و تنبیه که حالا در رفتیم، بعد میخواییم که از ناحیه حالات گوناگونشون اثبات تکثر عقول کنیم، که هر یک به دنبال یه مدرسن، به دنبال یک عقلن، یه معشوق دارن، و از این ناحیه اثبات تعدد عقول بشه، که اگر چنانچه همه به سمت یک عقل، یک مدرسه، یک کتاب بود، میبایست یک آهنگ بدون سمت برون، نه اینطور پراکنده متعدد بوده باشن. این به طور اجمال صورت بحث ما. خب حالا لطف بفرمایید متن را بخونیم. اشارتون و تنبیهون. ولا یمکن ان یقال ان تحریک حال سما، حالا به قرینه مقام یعنی تحریک سم، تحریک نفس لسما، یا تحریک مبادی افلاک، مبادی سما لسما، میل شریف شما، تحریک ها، تحریک نفس، نفس فلک، نفس سما لسما، لا یمکن ان یقال ان تحریک ها، تحریک نفس سما لسما لدائن شهبانی یعنی او غضبیه. چون در شرح میخونی جناب خواجه میفرما که اونجایی که دایی شهوانی و غضبیه این حسیه، عقلی نیست، اینها همه زیر سر ماده هست، جزئی میشه، حسی، بله اینها حسیه، اینها پیش نمیاد مگر از ناحیه حس و تزاهم، اینطور از این سوست، و در اونها این حرفا راه نداره، بین ایشون این کشمکش و دعوا و نزاع و مشاجره مزاحمت اینطوری که برای دایی شهوانی غضبی که در حیوانات اون مرحله پخته شه، برای که اونها جز این ندارن، حیوانات جز این ندارن، اون کتاب حیوان شفا رو بارها برزسوندیم، انشاءالله شفا رو بنا داشته باشید بخونید، که خیلی چیزها داره، خود حیوانی که ارسطو نوشت، و خیلی هم حیوان شفا ناظر است به همون حیوان ارسطو، تقریبا حیوانی که ارسطو نوشته، بله. مثلا اونجا حیوانات را که اسم میبره و چه خوش در زندگیشون، عالمشون، فرمایش میفرماد، میفرماد که اون حیواناتی که میخوان به دغلی، به هیلگری و این گونه کارها به سر ببرن، اینها نوعاً زندگی انفرادی دارن، چون با تجمع هیله نمیسازه، با تنها باشه که بدونه که چه نقشی سوار کنه. حیواناتی که به هیله باید شکار کنن، هیلگرن در بر شکارهایشون، اینها نوعاً حیوانات تنها زیست میکنن، چه پرنده باشن چه رونده باشن، چون هیله را باید تنهایی ببینی در کمین چگونه به چطور، و حالا هم که وقتی شکار کرده میبینی چقدر همتش پایینه و چی جوره و چه دوره، بله، که اینو میبره مثلا پر میزنه، یا میبره اگر رونده هست یه جای قایم میکنه بالای یه کوهی میبره که دست حیوانات دیگه بهش نرسه، بالای درختی میکشانه که دستی اونجا دیگه پر از حیوانیت، حیوانیت پره، از او دیگه نباید توقع بله انسانی داره، عقل نداره، حیوانیت پر است، بله. خدا رحمت کنه آقای قزوینی رو، تعبیر شریفیشون بله خیلی هم خوش نحوه اداش که حیوانیت پره و راه ندارد عقل در اونجا، و لذا هر چه از اقتضای حیوانیه، پر است حیوانیت، پره، یه جا خالی نداره که مثلا بخواد عقلی عاطفه ای، مگر بچه هاشون اونها، تازه خیلی هم بچه هاشون هم اینطور نیستن، حیوان ها عاطفه هم نیستن، بچه هاشون هم ندارن، خیلی بی عاطفه هم. بعد قبل این دایی که آمده شهوی و غضبی میشه، باید حسی، خاکی، اینها به دنبال علم نمی روند، شهوت و غضب به دنبال علم نمی رود، عقل است که به دنبال کمال می رود، به دنبال عدل می رود و به دنبال خیرات و مبرات می رود، عقل نظری و عقل عملی. بل یجب ان یکون اشبه به حرکاتنا عقل العملی. خب ما عقل رو در فلسفه گفتیم اطلاقات داره، در روایات هم اطلاقات داره. گاهی میگیم عقل نظری و عقل عملی و آمدیم اینجور تقسیم کردیم که انسان میخواد علم به چیزهایی پیدا کنه، دست بیابد به چیزهایی که خلقت او بوده، او مربوط به فعل او نیست، در اختیار او نیست. علم به احوال اعیان موجودات مربوط به فعل او نیست. زمین حقیقتش چیه؟ آفتاب چیه؟ ماه چیه؟ ملک چیه؟ فلک چیه؟ جن چیه؟ این چیه؟ اون چیه؟ این حرفا. علم به احوال اعیان موجودات علا مقاد طاقت بشریه. اینجا قوه بینش را، نظری را، عقل نظری را به کار میندازیم. بعد میرسیم به افعالی که اونها در اختیار ما هستن. تهذیب اخلاق مثلا فعل ماست، این دیگه علم به احوال اعیان موجودات نیست، فعل ماست. اینجا عقل عملی داریم پیاده میکنیم و عقل عملی قیاس تشکیل میده، صغرا کبرا تشکیل میده. این فعل حسنه و فعل حسن ینبغی یجب و اولاینه، چطور که ان یفعل ان یعطا به، پس این فعل حسن رو من انجام بدهم. مثلا صغرا کبرا میچینه، نتیجه میگیره. عقل عملیه. اما فعلش در اختیار او، مثل علم به حقیقت آفتاب نیست و حقیقت ملک نیست. تهذیب اخلاق مربوط به تربیت شخصه، که فرمودی علم عملی سه شعبه شد دیگه، عقل عملی سه شعبه شد. یکی مربوط به شخص، تهذیب اخلاق، یکی تدبیر منزله که اهل و عائله و اینها را درست نگه داشتن، که چه نحوه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره، اینها را چگونه تربیت کردن، چگونه داشتن، که شرع مقدس هم درباره عقل عملی چقدر انسان رو کمک کرده، اینجوری باید رفتار کرد، اینطور باید بود. و شعبه دیگرش سیاست مدن، سیاست کشور، کشورداری، برای کشور بسیش کشورداری عقل عملیه. قبلش که یه حکایتی، کشور کوچکی، خانداری، اداره کردن خانه، تدبیر منزل. قبلش تهذیب شخص، تهذیب شخص، تهذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدن. این سه شعبه هستن، سه شعبه عقل عملی، افعالیش که در اختیار ما. اونی که داره تدبیر، داره سیاست مدن میکنه، کشورداری میکنه، باید برنامه ایست که در تحت اختیار و تصرف این حکومت، این دولت، این شخص، اینطور فعل اوست، کار اوست. اون تدبیر منزل فعل اوست، کار اوست. اون تهذیب نفس فعل اوست، کار اوست. عقل عملی به فعل ما برگشت میکنه، عقل نظری به چیزهایی که فعل ما نیستن، از حیز قدرت ما، ایجاد ما خارجن. موجودات خارجی رو میخواییم بخونیم، اونها رو فهمیده ورق بزنیم. و فعل فلک شبیه به عقل عملی ما، که چه چیزی برایش خوبه که برای او رو انجام بده، میبینید در کاره و به این نحوه، به این حرکت وضعی که داره در کار است، که مثل این که ما در کارهای عقل عملیمون هستیم. راجع به تهذیب نفس مثلا، خوراکمون را مربوط تهذیب نفسه، کلو بشربو ولا تشرفو مثلا تهذیب نفسه، صوم، صمت، سکوت، سحر، بله، وقار، سکینه، حضور، جهات دیگر، اینهایی که مربوط به اخلاقیاته، که اون پیشترها در کتابهای پیشی حکمهای قبل از اسلام، اونها کتابهایشون دو شعبه بود. شعبه اول در عقل نظری بود، شعبه دوم در عقل عملی بود. که بعد از اسلام کمتر کتاب‌های فلسفی اینطور شده باشه که هم عقل نظری و عقل عملی هر دو رو داشته باشه. بله، جز اینکه این اسرار الحکم قدر باید دونست. اسرار الحکم جناب حاجی، ایشون هر دو شعبه را داراست. قسمت اولش راجع به عقل نظریه و قسمت دومش راجع به عقل عملی، و خیلی هم کتاب ممتعیه. آقایان دیگر این کار را نکردن و این را در کتاب ها آوردن، مثلا سید صالح خلخالی مرحوم ایشون که از اعاظم تلامیزه مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه بود رضوان الله علیهما، ایشون در اون شرح مناقب منتسب محی الدین عربی این نکته را آورده، خیلی معرف خوشی، که پیشینیان بعد از حکمت نظری حکمت عملی می نوشتن، عقل عملی، اما وقتی دولت اسلام که تشریف فرما شده نزول وحی و منطق وحی، دیگه اون عظمت در باره حکمت عقلی فرمایش فرمود که دیگه بعد ما بخواهیم عنوان کنیم باید کتب اخلاقی بنویسیم، اینه که کتب اخلاقی از کتب حکمت نظری جدا شده. حالا نوشتن جامع السعادات، نوشتن معراج السعاده، نوشتن کتاب های اخلاقی دیگر الا ماشاءالله نوشته شده که اونم به چندین شعبه شد تازه. اونا دیگه بر اثر کثرت فروعش و شعبش اینا فاصله جدا شده، علاهده کتاب نوشتن که حالا شده حکمت نظری جداگانه، حکمت عملی جداگانه. کمتر آقایانی که خلاصه جمع‌آوری کرده باشن، مثلا همین یکی مرحوم حاجی است که در اصل حکم این کار رو کرد و در خود منظومه هم قسمت آخر منظومه هم در اخلاقیات اونجا هم همینطور. خب حالا فعل فلک شبیه به عقل عملی ماست. متن بعدی و لابدن یکونن به معشوق. معشوق رو مرحوم حاجی در شهر می فرماید که عیل محبوبه، منتها حب وقتی قوی شده میشه عشق، که عشق همان محبت به افراط. این را هم مرحوم سعید جزایری که از شاگردان به نام مرحوم مجلسیه، ایشون هم در انوار نومانیه همینطور یک نوری در انوار نومانیه داره که اونجا البته حالا انوار نومانیه چیزه، گله حالا مثلا باید گفت نور، بله نور که جمعش بوده باشه، اما دیگه حالا همینجور سر زبان بله میفهم نور در اون بله در انوار نومانیه اونجا یک نور را در این باره محبت و عشق آورده و همینطور همین بحث همینی که خواجه عنوان کرد که بله محبت است و محبت که قوی شد او را میگوین عشق. و شاهد آورده که عرب پیچک را میگوین اشغر، پیچک گیاه پیچک که به درخت اینا چی جور میپیچه او رو بله همچنان هماغوش میشون، این رو میگوین اشغر. و روایت هم همینطوره، مثلا جناب کلینی در کافی از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت فرمود که من اشغ العبادته آنقه ها، کسی که عاشق عبادت آنقه ها مثل اون پیچک رو بغل میگیره، به آغوش میگیره، دست به گردن میشون، این تو آنقه ها معانقه میکنه و دست به گردنش به آغوش میگیره، من عاشق عبادت آنقه ها. و از چطور دنبال حدیث که اینطوره که نیست فرقی در میان حب و عشق، شام در معنا نباشد جز دمشق. بعد این حب که قوی شده یا میگوین عشق، پس اینها محبوب دارن، معشوق دارن، بلکه این طوری که به سرعت دوان دوان بله به سوی او ره سپارن. ولابدن یکون لمعشوق و مختار. خب حالا که معشوق و مختار داره به سوی او میرون، برای چی میرون؟ کسی که به دنبال چیزی میره، اما لینال ذاتهو، یا به ذاتش برسه. حالا فعلا همینجور اجمالا بخونیم تا روشن میشه شهر خواجه بیان میفرما، تا به ذاتش برسه، او حالهو، او لینال ما یشبههما، یا چیزی که شبیه ذات و حال اونها رو به دست بیاره. شرح بعد، متن بعد. ولو کان للاول اگر چنانچه بله حرکت او برای این است که لیل اول باشه، اول چه بود؟ برای نیل ذات، نیلزا مثلا اون ذات الان برش حاصل نبود، اون مقام، اون مکان خاص. این از الف شروع کرد که به ب برسه، الان ب براش حاصل نشده، رسیده به ب. وقف دیگه، اگر ذات بوده باشه وقف، به ذات که رسید وقف. میفرمایید چه به ذات هیچ وقت نرسد و در حرکت باشه، مطلوب ذات باشه و به ذات هیچ وقت نرسد، در هر این راه نداره، این محاله، این قصر دائمه، معنا نداره. لوقف ازا نیله، وقتی اون ذات حاصل شده، رسیده شده، دیگه معنا نداره. او طلب المحال، یا لازم میاد ولو کان للاول لوقف ازا نیله، او طلب المحال، مثلا ماضی بخونیم، یا محال را طلب میکنه، این هم معنا نداره که ذات مطلوب باشه برای همیشه، بله در راه باشه و به ذات نرسه. نیل شبه من حیثو یستغل. حالا فلک دائما در حرکته، اگر چنون که برای ذات نباشه، لطلب نیل شبه باشه، بخواد به حال او، به تشبه به او بخواد، برای رسیدن به ذات یا حال یا تشبه به او، اگر چنانچه به تشبه به او در حرکته. و کذالک، یعنی باز محال است، لوکان لطلب نیل شبه من حیث یستغر، اگر چنانچه نیل شبه من حیث یستغر باشه، خب وقتی به اون شبه هست، به اون تشبه رسیده، یستغر وامیسته، و از این که وانمیسته، پس معلومه این جهت هم نیست، برای تشبه هست من حیث لا یستغر، که دم بدم دم بدم دم بدم در کار است و همینطور لا یستغر و تشبه هم حاصل میشه. مثل این که بنده بود نابالی، اگر مثلا ما خیلی مدت طولانی در این نشه بودیم، هزار سال این نشه بودیم، هزار سال این نشه باشیم و دنبال علمی، دنبال کتابی، دنبال تحصیلی، دنبال استادی، دنبال معارفی، و دم بدم هم تشبه به ملکوت هم پیدا میکنی، قوی هم میشیم، پیش میرویم، داناتر میشویم، اما لایستغیر قراره. اون هم اینطوری هم، اون هم من حیث لایستغیر. حالا که اینه فهوبه، پس این سما فلک حرکتشون لنیل شبه لایستغیر، که پشت هم در کاره. متن بعدی، خب حالا که کمالشون این نیل شبه لایستغیر هست، نیل شبه لایستغیر کمالشون شد دیگه، این نیل شبه لایستغیر آنیه، یا تعاقب و تدریجیه، تعاقب و تدریجیه، اینها متعاقبن در حرکتن تا برای رسیدن این شبه، این تشبه. فلا ینالو به کمالهی، کمال چی بود؟ این شبهی که لایستغیر، این تشبهی که لایستغیر. فلا ینالو به کمالهی الا علا تعاقبن، تعاقب پشت هم، بله علا تعاقبن که یشبه منقطع او به دائم. منقطع کی باشه؟ اینی که دم به دم راه میپیماید، قطع مسافت می کند، راه می پیماید. کیه؟ آقای فلک. یوش به حالی منقطع به دائم، دائم من هو و عقل، عقول مفارقه، این در حرکت است که این منقطع به دائم تشبه پیدا کنه. یوش به حال منقطع به دائم، و ذالکه ان المتبدل، که فلک است، اذا کانن متبدل بالعدد یستبغی نوعه به تعاقب. خب حالا متبدل، مثلا انسان، نوع انسان در نظر بگیری، این نوع انسان، شما عبارت افتاده نداشته باشی، همجو خوندم داری عبارت درست کو و ذالکه ان المتبدل اذا کان المتبدل بالعدد، این ان المتبدل اول کتاب ما افتاده است، از شما افتاده نباشه. و ذالکه ان المتبدل اذا کان المتبدل بالعدد یستبغی نوعه به تعاقب. خب حالا انسان را، انسان متبدل است بالعدد، افرادش میبینی، این افرادش که همینجور هی متبدل هستن و یکی پس از دیگری و جیلن بعد جیلن در اینها میآیند و میروند، این نوع انسان به چی محفوظ مونده، باقی مونده، باقی میمونه نوع؟ به تعاقب، به آمدن این افرادی که پس از دیگری، و نوع انسان محفوظ باقی و برقراره، نوع از بین نمیره با آمدن افراد. و یکونو کل عدد ینفرزو، کل عدد ینفرزو لما هو بالقوه یکون له خروج بالفعل لا محاله. هر عددی که بالقوه باید حاصل بشه، به حصول اون عدد بالقوه حصول این انسان هست بالفعل در اون. ولی نوعهی اول سنفهی حفظون به تعاقب. خب قهرن وقتی حالا به تعاقب افراد هست، نوع اون متبدل یا سنف اون متبدل به این افراد محفوظ میمونه. اینجا همینطوره. مثلا نوع حرکت فلک رو چی بگیریم؟ بگیم که از مشرق به مغرب، بعضی هاشون مثلا سنفشون رو چی بگیریم؟ به ضرب من التعبیر مثلا حرکت یک شبان روزیش که این سنفش و اون نوعش مثلا از خیلی از مشرق به مغرب، تمام ستاره ها همهشون مطلقا، از ثوابت و سیار مطلقا از مشرق به مغرب در حرکتن همه. البته حرکات دیگر هم دارن، حرکات به سوی جنوب هم دارن، خیلی پوشیده اونطور در میل کلی عرض کردیم، بله اونجوری که در میل کلی فرمودید حرکت خیلی مخفیانه به سوی جنوب دارن، یاد داشت فرمودید مقدارشو بعدشون در سیار. خب حالا اینها در این حال که به سوی جنوب در حرکتن، همهشون دست هم گرفته به سوی مشرق در حرکتن همه، خلاف این حرکت اولا که ما میبینیم به سوی مغرب، همه به سوی مشرق. خب حالا این نوع حرکتشون به سوی مشرق مثلا، بله، و بعضی از اونها را بنابر بحث هیئت حرکت اولا که از مشرق به مغربه نوع حرکتش. حالا سنفش یک دوره، نوعش از مشرق به مغرب، و اون خواسته، اون حقیقت، اون طبیعت به این نوع، به این سنف محفوظه. فیکون، بحث متن بعدی، فیکونو یکونو متشوقو، کی باش متشوق؟ آقای فلک، بله، که حرکتش به شوق به عشقه. فیکونو متشوقو متشبه ما، چون اون تشبه به کمال که حاصل نمیشه الان، اگر اون تشبه اونقدر کمال هست که این همینجور شب و روز میدود که بله آن فان به دست میآورد، و اما اون به هر کجا که رسیده میگیم تشبه ماست، که بعدها خبرها چه اون شبیه فرماشه حضرت وسیح سلام الله علیه که فرمود اقرأ ورقه قرآن را، و در هیچ موقع به پسرش ابن حنفیه، به آزادش ابن حنفیه فرمود که در هیچ مقامی توقف نکن، که فرقه و هر جای قرآن رسیدی نگو به قلش رسیدن، فرقه بدون که بعدها خبری هست و خبرهاست و نفات نداره، نفات نداره قرآن، نفات نداره این تو عالم، خزائن الهی، کلمات الهی که این قرآن مرآت، سلم، مرقات برای اون حقایق هستن، این درجات، پله های قرآن پایان نداره. حالا به 10 پله، به 100 پله بالا آمدی، هر چه بالا آمدی خداوند بر توفیقاتت بیفزاید، بالاتر برو، که خبرهاییه اینا. و در هر جای قرآن که رسیدی به همون اندازه قرآنی، و نگو که من قرآن شدم، انسان بلفل بر خاتم شدم، که بعدها خبری، برقر، بالا برو، این هم همینجور در هر کجا تشبه ما هست فتحا خبریه فیکون المتشبه و متشبه هم ما بالامور التي بالفعل من حيث بلاغت آن القوه اون امور بالفعل بری از قوه که استعداد در اونها راه نداره اینا کی باشن؟ کیا باشن؟ عقول بله؟ که متشبه هم بر امور التي یعنی به عقولی که به مفارقاتی که بالفعل هستن من حیث بلاغت آن القوه خیلی خوب حال کونی که حالا آفتاب داره برای اون میگرده ماه داره برای اون میگرده بله ما به اینها ندا در دادیم که بیایید به سوی ما توان و کرهن اینا قالتا آسمان و زمین که اتینا تائهین انت الوجوه للحی القیوم اینها به سوی برای او سرگشته او هستن خب حالا فیض او به دیگرانم میرسه نه سافل مقصود باشه اونطور کارخانه نظمش نه نقشش پیاده شده هست که مثل این که آقا خانه ساخته و برق میکشه برای خانهش برای کار خودش خب حالا دیگری از این برقش استفاده میکنه بله سر کوچه‌ام روشن میشه مثلا و اینطور اونها برای دیگری ما نفعشون به غیرم میرسه به مادونم میرسه همینی که میبینید میرسه این همه انوار میاد از آفتاب ما کواکب همه اینه که فرمود اون متشبق فیکون متشبق متشبهن خبر بعد از خبر یکی متشبهن ما بالامور راشهن انهو خبر دوم راشهن انهو از متشبق چی راشهه؟ چی از او رشه میکنه؟ الخیر الفائز و بله الخیر الفائز که خیر او فائز میشه به پایینی ها من حیثو حالا این فائز میشه نه اینکه سافر غرض عالی باشه نه عالی غرضشه من حیثو هو تشبه بالعالی لا من حیثو هو افادت علی السافل به عناصر عناصر غرض بوده باشن خیلی خوب و مبدأ ذالک ذالک فرمودید که اونها متشبه داره چیکار میکنه؟ متشبهن به عقول مجرده مبدأ ذالک مبدأ این تشبه به امور عقلیه به مفارقات محضه و مبدأ ذالک فی احوال الوضع وضع نسبت اونها آن فآن دم بدم با موجودات دیگر با اجرام و اجسام دیگر که حرکت وضعی دارن فرمودید حرکت کمی، حرکت کیفی، حرکت عینی در اونها راه نداره بنابر بحث آقایان مشا بله که در چهار مقوله حرکت فرمودن هست که مقوله وزن، مقوله کم، مقوله عین بله مقوله کیف در اینها در این چهار مقوله حرکت هست و سه مقوله کم و کیف و عین در اونها راه نداره مقوله وزن در اونها راه داره بنابر بحث مشا اما بنابر بحث آقایان اهل عرفان و حکمت متعالیه حرکت دیگر در اونها هست حالا اون حرکت را یه بار آقایان اهل عرفان طوری تعبیر می فرمان به تجدد امثال و در حکمت متعالیه و آقایان مشای اقدمین اونها عنوان فرمودن به حرکت جوهریه که حرکت جوهریه در عناصر و اجرام مطلقا در همه هست حرکت جوهری در همه هست. اما حرکت کیف و کم و عین در اونها راه نداره پس میمانه بنابر قول مشا حرکت در وضع و بنابر قول حکمت متعالیه در وضع و در جوهر و مبدأ ذالک فی احوال الوضع التي هی حیات فیاضه حالا ما وضع را خواجه میفرماد حالا حرفشو البته روشنه ما حیات را بگیم فیاضه حیات که فیاض نی بله چون دخیل و مواجه شده، روبرو شده، حالا از این ناحیه فیض نازل میشه، باید این اوضاع بشه که تا فیض نازل بشه. باید مثلا حالا الان داره هوا گرم میشه، زمین رو میپزونه و خوراکی ها رو آمادگی میده و تبخیر میکنه و جهات دیگر اینها بر جهت هر جو بر خدا درجات استاد بزرگوارمون مرحوم آقای آملی رو متعالی بفرماید. بله میفرمود که این فرمایش حضرت امام سجاد سلام الله علیه را چی جو معنا میکنی که خدایا فصول سال ما را بهترین فصول قرار بده؟ بله آدم مثلا خیال اینه که ابتداعا بله بسن چه زمستان خوبی داشتیم، بله نه برفی بود نه بارانی بود نه بارشی بود نه چیزی، تابستان مثلا چقدر خوب بود، چقدر خنک بود، چطور بود اینها با زمستون برابری میکرد اینها. پس شما فرمودن که بله فرمایش آقا اینه که هر فصلی به اقتضای خودش باشه، بهار بهار باشه، تابستان تابستان باشه، زمستان زمستان باشه، که اگر نه مزاج هوا به هم خورده. این هوا خودش مزاجی داره، اگر این باید درست منتظم بوده باشه، بله اینه که باید مزاجش رو اعتدال باشه، اعتدال مزاجش پاییزش پاییز باشه، بهارش بهار، تابستان تابستان، زمستان زمستان، اینطور اینجور این نحوه که فصول سال را برای ما بهترین فصل قرار بده. زمستون برف داشته باشیم، بارون داشته باشیم، تابستون بله هوا اینجور باشه، بارون اینجور باشه، اینها یه زودتر هم گرم شده شده در صورت ترتیب بشه مثلا اینطور. و مبدا ذالک فی احوال الوضع التي هي حیات فیاضه و انما یجری ما بالقوه فیها مجل الفعل به ما یمکن من التعاقب. عبارت همینجور داری؟ خیلی خوب. حالا ما هم به همین صورت جناب خواجم عبارت رو به همین نحوه که دارید معنا میفرماد، عبارتشون نسخه بدلها در متن زیاده. خب حالا برسیم به شرح و روشن میشه این عبارت رو. حالا نمیدونم کتاب شما تا چند اندازه، کتاب بنده که خیلی غلط بود، خوندیم که تصحیح بشه با صورت اجمالی. یرید ان یشیر الی غایت حرکت سماویه، که بله حرکت غایتشون چیه و اینها دارن به سوی کمالشون میدون. وحیت تشبه دل مواد عالیه به اوهو، تشبه به اوهو پیدا کنن، الکی هی الاهو المجرده یه حرف، و ان ینبه علی وجود تلک المبادی، که بعد از این فصل میاییم به اثبات کثرت اوهو. پس اینها معشوق ها و محبوب ها دارن که بر اثبات مفارقات بشه. فنقو و تبین فی ما مر ان تحریک الارادی یکونو صادرن، تحریک ارادی که یا عقلیه یا حسیه، اما صادرن ان تصور حسیه او ان تصور عقلیه، و صادر ان تصور حسی یکونو دائی و الیه اما جذب و ملائمن او دفع و منافرن. بله این که حسیه و جذب ملایم، بله حالا مثلا این لباس نازک میپوشه، مثلا لباس نازک میپوشه درمه مثلا، و دفع منافر میکنه مثلا، بله در قضایش در کارهاش اینها هرچی که به حال او نافع است، چون بقا اینا همه زیر سر حب بقاست، حب بقا، چون هر کسی بقای خودش رو میخواد، برای حب بقایش انسان حیوان اینها همه جذب میکنن ملایم را، اونی را که به حالشون سازگاره، و دفع میکنن اونهایی که به حالشون منافر ناسازگاره برای حب بقا. فاذن حاضر تحریک جذب ملایم و دفع منافر حسیه یکونو لداعن اما شهوانیین او غضبیین کما فی انواع حیوانات. و اما صادر و عن تصور العقلی، حالا عقل نظری عقل عملی اینها دیگه بله حسی نیست، عقلی عقل می فرمایید، فهو کما یشتر عن نفس الانسان به حسب عقله العملی. خیلی خوب، حالا که دانستیم که این فعل حسی و صادر از ادراک حسی و صادر از ادراک عقلیه. ببینید درباره نقش سماوی چی باید بگیم. و تحریک السما لا یجوز ان یکون لدائن شهوانی او غضبی. چرا؟ لأنهما شهوت و غضب یختصان بالجسم الذی ینفعل، گرمش میشه، سردش میشه و حالات گوناگونی که براش پیش میاد، فعل و انفعال در او پیش میاد، این شهوت و غضب پیش میاد. اما اونجا که انفعال اینها نباشه که در اونها نیست، اینها راه نداره. خب اینها در این حال که آقا الان بحث فلسفه هست و جناب خواجه فرماش خیلی بلنده، بله آدم حالا در خیلی اشارات خوشی داره در همین حرفا و نکاتی در سرانجام خودمون در آیات روایات از این حرفا باید استنباط بشه، اشاره یه نکته یه که اونی که انفعال هست و مربوط به جذب ملایم و دفع منافره، این دعوت شهدایی شهبانی و غضبی میاد و تزاهم پیش میاد، اینها اونجا که عقلی بوده باشه اینها نی، خیلی کار میرسه، ضابطه خوبیه. حالا دور میشیم از مقصود. لنه هما یختصان به جسم لذی ینفعل و یتغیر من حال ملائمت الى حال غیر ملائمت ثم یرجع الى حال ملائمت. بله میبینی دشمن روی آورده، مثلا آتش روی آورده و اینا دفع میکنه که به حال ملازم خودش برگرده. فیلتس او ینتقیم، بله انتقام میکشه، چون میخواد که این ناراحتی که از ناحیه او دیده، میخواد این ناراحتی رو هم در او پیاده کنه، او هم رنج ببره، انتقام میکشه چون خودش ناراحت شد، کاری میکنه که او رو ناراحت کنه، این ناراحتی که خودش داره در او پیاده بشه و انتقام میگیره. یلتز ینتقم، هر یکی از این قوا به حال خودشون، بله حیوانات چی جور مثلا به هم دیگه حمله میکنن، جان گرگان و سگان از هم جداست، مثلا اینطور یا این جهان بر مثال مرداریست، کرکسان گرد او هزار هزار، این مرون را همی زند مخلب و اون مرین را همی زند منقار، آخر الامر بگذرند همه و از همه بازماند این مردار. اینها همه اقتضای این جهات حیوانیه. فیلتز و ینتقم، ینتقم و چی داریده بارد؟ من محیله. بله خب، بلکه کتاب را عبارت را بنده در حاشیه یادداشت کردم که در چندین نسخه مصحح به بلاغه خونده شده داره مخل یا مخل ینتقمو من مخل لله، کسی که اخلال کرد در کاری او انتقام. این چندین نسخه مصحح مخل و ادیت نسخ هم دارن به طوری که من نتونستم ترجیح بدم، خط بزنم بگم حتما مخل هم محیل، اما مخیه دیگه نه، که بخوا شما این جمع عرفی کردید که هم خیه باشه و دیگه خیه محیل که ایو احاله میکنه، از بین میبره، اونی که داره او رو از بین میبره از او انتقام میگیره. یا محیل بخونیم یا مخل و هر دو نسخ داره. من مخل له یا بفرمایید من مخیل له فیغزه. و ایزن وقتی دیگر که نمیشه حرکات فلک روی دایی شهوانی و غضبی باشه و بیان دلیل دیگر، لأن کل حرکت الى لذیذ او غلبت على نحو الموجود فی الحیوانات که به جزئی و به حسی و اینها متناهیتان، و حرکت فلک هست غیر متناهیه، اول ندارد و آخر ندارد. خب فعزن هو بعد فلک اشبه به حرکات صادرت عن العقل العملی، که مثل این که ما برای پروراندن قوه بینشمون قوه کنشمون که در عقل نظری و عملی در کاریم که این دوبال را بپرورانیم، ولی اون هم به همین صورت شبیه عقل عملی ما در کاره.